الله الرحمن الرحیم. شیخ در مکاسب می‌فرماید الخامسة والعشرون النوح بالباطل ذکره فی المکاسب المحرمه الشیخان مفید و طوسی قدس سرهما و سلار و المحقق و الهلی و من تأخرعن، کسانی که از ابن ادریس متأخرن، و ظاهر و حرمته من حیث الباطل یعنی الكذب و الا فهو فی نفسه لیس بمحرم. و علی هذا التفصیل، تفصیل بین باطل و غیر باطل، دل غیر واحد من الاخبار و ظاهر المبسوط و ابن حمزه التحریم مطلقا كبعض الاخبار و کلاهما محمولان علی المقید جمعا. این فرمایش شیخ. در این فرمایش شیخ برای روشن شدنش جهاتی از بحث هست، در مسئله جهاتی از بحث هست، و یکی این که آیا نوح به حق کراهت دارد یا حرام است؟ نوح به باطل حرام، آیا نوح به حق کراهت دارد یا حرام است؟ یکی راجع به دلالت روایات و جمع بین روایات که آیا مدلول روایات چیه؟ روایات اقتضا می کند حرمت نوح به حق را یا اقتضا می کند کراهت نوح به حق را، یا نه اصلا کراهت هم ندارد نوح به حق؟ پس یک بحث در نوح به حق از نظر روایات است که روایات بر چی دلالت می کند، تعارضی دارد یا ندارد، علت تعارض جمعش چگونه است. این یک بحث، بحث در روایات مسئله که آیا بر حرمت نوح به حق دلالت می کند یا بر کراهت نوح به حق دلالت می کند یا نه، بر یا بر کراهت چون دلالت نمی کند، مباح است و جائز، و این روایات آیا تعارض داره با هم یا نه، و رفع تعارض به چیه؟ آیا به این نحوی است که شیخ فرموده مطلق را حمل بر مقید کنیم یا به نحو دیگر است؟ این یک بحث، یک بحث از نظر فتوای فقها و حق در مسئله که یه عده قائل به حرمت شدن، بعضی قائل به حرمت شدن، بعضی قائل به کراهت. آیا قائلین به حرمت مرادشون حرمت بوده یا کراهت؟ اینم یک بحث است. بحث سوم راجع به باطله که نوح به باطل حرامه، این معناش چیه؟ بنابراین چند جهت از بحث هست. یک بحث در روایات و مدلول روایات، یک بحث در اقوال فقها، یک بحث در مراد به باطل که مراد به باطل چیه. ولا یخفا، اونی که در عبارات شیخان و سلار و محقق و علی و من تأخر آمده، در عبارات اونها عنوان نوح نیامده، بلکه اونها در مکاسب محرمه متعرض اجرت نائحه شدن، گفتن اجرت نائحه بالباطل حرامون، اجرت نائحه را گفتن به باطل. و این با این عنوان شیخ دو تا فرق دارد، یکی این که بحث اونها در اجرت، در حالتی که شیخ بحث را در خود نوح قرار داد، دوم این که اونا بحثشون راجع به نائحه است، نائحه اسم فاعل مؤنثه، در حالتی که شیخ بحث را در مطلق نوح قرار داده، چه از نائح باشد و چه از نائحه. لکن امر در این قضیه سهله، برای اینکه اگر اجرت حرام شد لابد از اینکه فعل هم حرامه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. نمیشود اجرت حرام باشد ولی فعل حرام نباشد. اجرت بر مباح نمیشه حرام باشد از نظر مذاق فقه. اجرت بر مباح مباحه، اجرت بر حرام حرامه. این از این جهت مشکل حله. و اما تخصیصی که به نااحداده، اینم از باب غلبه است، چون غالبا همون جوری هم که از بعض روایات برمیاد زنها می اومدن و نیاحمی کردن. این که مرد بیاد و بخونه این کم بوده، اونی که می خوندن زنها بوده. پس بنابراین اختصاص نائحه در عبارات اصحاب از باب غلبه است و دلیل اشتراک مقتضا می کند فرقی بین نائحه و بین نائح نباشد، چه مرد باشد و چه زن باشد. این لا یخفا که عبارت شی قدس سره نوح دارد، نوح به باطل، اعم از نائح و نائحه. و خود نوح مورد تعرض قرار گرفته، در حالت که در عبارات فقها با این عبارت ایشون، عبارتی رو که نقل کرده، دو تا تفاوت است. یکی بحث فقها در اجرت نائحه است، در اجرت، نه در خود نوح. یک دیگه کلام اونها مختص است به نائحه. شرایع مراجعه بفرمایید. اجرت نائحه اذا کانت بالباطل حرامه. پس این دو جهت فرق هست، لکن نسبت به هر دو جهت امر سهله و کلام شیخ تمامه و محل بحث باید، محل دعوا باید اعم باشد. کلام شیخ تمامه و محل دعوا اعم، امر سهله. برای اینکه اما اختصاص به نا، اختصاص به اجرت، اجرت که حرام شد لابد چه حرامه؟ فعل حرامه. نمیشود که بگیم اجرت حرامه و فعل حلاله. بین حرمت الاجره و حرمت الفعل ملازمه هست. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. مباح که نمیشه حرام باشد. اختصاص به نائحم از باب غلبه این کار برای زنها بوده، غالبا نائحه بودن، نائح کم بوده. از روایات برمیاد که مسئله نائحه مطرح بوده و دلیل اشتراک مقتضا میکند که فرقی بین نائحه و نائح نباشد. پس محل بحث همونیه که شیخ فرموده، ولو با عبارات اصحاب مثل شیخان به بعد با هم دیگه تفاوت داره. باز لا یخفا که نوح دو جور متصور است، دو مصداق یا دو معنا برای نوح ذکر شده. یکی اونی که از عبارات فقها برمیاد، چه به صورت تعریف چه در جایی که باطل رو معنا می کنن. یه معناش اونیه که از عبارات فقها به عنوان تعریف برمیاد یا از تفسیر باطل، و اون این است که ذکر کند اوصاف و خصوصیات شخص متوفا را برای اینکه مردم گریه کنند، به نحوی که مردم گریه کنند، نه خصوصیاتش ذکر کنه که بخندند، خصوصیات و اوصافی از او را ذکر کند برای گریه. این یک معنای نوح و نیاحه است. میاد میگه این آقا خوب بود، این آقا اینجوری بود، این جلتی جوریه میگد که مردم چیکار کنن؟ گریه کنن، نه اینکه حالا جوری بگد که مردم بخندند. این یک جهت است، یک تفسیر و یا یک مصداق است. یکی نو به معنای با هم دیگه شیون کردن، زجه و شیون، اینم یه معنای نوح گفته شده که این هم در جایی که راجع به باطل رو بعضیا تفسیر کردن، گفتن یلعق بالباطل اونجایی که زن صدای مرد را بشنود، نائحه صداش بلند باشه زنها بشنود. جواب دادن که او همه همه و زجه است، زجه که شنیدهش حرام نی، اگر حرام باشد صوت زن حرامه، کلام زن حرامه، اما شیوه و زجه اش حرام نیست. پس لا یخفا که نوح دو جور معنا یا دو تا مصداق دارد. حالا تا ببینیم از روایات هر دوش استفاده حرمت یا کراهتش می شود یا یکی از اونها استفاده حرمت، ولی غالبا نوح را به معنای اول گرفتن، یعنی ذکر اوصاف و محاسن او بر متوفا و میت برای اینکه مردم چه کنن؟ گریه کنن. این محل بحثه. یکی این بحث در فروع که حالا بعد بحث در فروعش را بعد میکنیم. حالا اول روایات که اصل در مسئله هم هست، ببینیم روایات مدلول روایات چیه؟ آیا روایات با هم تعارضی دارد یا تعارضی ندارد؟ باب 17 از ابواب ما یکتسب به. باب 17، من حالا روایات رو ترتیب وسائل میخونم، دستبندیش برای خودتون و فردا، چون من نرسیدم دیگه دستبندی کنم، یه مقدار جای بحث رو خواستم پیدا کنم. یکی از اون روایات این موثقه یونس ابن یعقوب، یک باب 17، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی ابی باقر العلوم صلوات الله و سلام علیه، یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنواد به تندبنی عشر سنین به منا ایام منا. از نظر فقه الحدیثی یادتون باشه اوقف نه یعنی وقفش کن، نه یعنی این مال رو برای اونجا بگذار، یه مقدار از مال ما رو کنار بگذار برای اینکه اونجا بدی به نوادب که برای من ندبه کنن. و نوادب رو حدائق معنا کرده، به معنا ذکر اوصاف برای گریه کردن. مراجعه کنید، میگه ندبه هم از همین بابه، ذکر اوصاف و خصوصیات برای گریه کردن. ولا یخفا که با این وصیتی که حضرت فرموده است، اون مظلومیتی که برای امام باقر صلوات الله و سلام علیه بوده در زمان خودش و در زمان زین العابدین صلوات الله علیه ما که نمیتونستن خودشون رو معرفی کنن، اوصاف خودشون رو بگن، در این ندبه اون اوصاف بیان میشود و در این ندبه علاقه به اونها معلوم می شود و نقص ظالمینشون هم هست، مدحیست و ذکریست از خوبی های اونها که به وسیله ظلم ازش جلوگیری شده، که اگر خوبشو بخواید مفتاح الکرامه بیان کرده، مراجعه کنید. و باز ظلم ظالمین هم در این نوادب تنقیص می شوند، چون وقتی خوبی های حضرت گفته بشود بل ملازمه بدی های اونا ظاهر می شود که چرا یه چنین خوبی هایی بود و چرا آشکار نشد، چرا نگذاشتن معلوم بشد، چرا استفاده نکردن. اینی که من بارها به رفقا عرض می کنم اگه خواستید تعریف کنید مثبتات یک کسی رو بگید، این خود به خود کار خودشو می کند. درست مثبتات باقرالعلوم رو وقتی بعد از وفاتش بگن هم تنقیص ظالمینه، برای چهار تا دهت میفهمن همه که گیج نیستن که آقا این همه خوبی داشت این آقا، چرا یک کلمش نگذاشتن ظاهر بشه، و این همه خوبی داشت این آقا چرا نگذاشتن ازش استفاده کنیم. آقایی که میفرماد من همه مسائل اسلامی را از کلمه الله الصمد در میارم، تمام مسائل اسلامی رو من از کلمه الله الصمد در میارم. در یه روایتی در ذیل سوره توحید ببینید میگه از الله الصمد من همه مسائل توحید و اخلاق و عبادت و همه چیز ازش در میارم. و چرا نگذاشتن یه همچه آدمی علمش گل بکند و مردم از علمش استفاده کنند؟ این ظالمین به زیر سوال میروند. و چرا ما نشناختیم، نگذاشتن ما بشناسیم تا بریم ازش استفاده کنیم؟ و هلوم جرا، این جنبه سیاسی خوبی هم دارد، نقشه خوبی است که حضرت طرح کرده. اونم در منا، در منا مردم از اعمال حجشون دیگه تقریبا فارغ شدن، دیگه حواسشون جمعه، نمیدونن توافششونش کج بگیره راست بگیرد، نمیدونم در نیت تحلیل، حالا که سر تو تراشیدی گفتی سر می تراشم در عمره تمتع از حجۃ الاسلام و از در عمره تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتن الله، اینو گفتی یا نگفتی؟ بیچاره میگه بابا من بلد نبودم حجۃ الاسلام، گفتم از حجۃ الاسلام، یعنی این آقا که بهم میگه غلط گفتی، هیچی، دوباره باید بری سرت را بشینی قیچی کنی یا بشینی ماشین کنی. در حالتی که بدنی اینو بدونید، حالا من این روزا که دارم حج مقدس اردبیلی را تقریبا نافهمیام و پایینش می نویسم، یه روایت دارد که یه مردی آمده بود گفت اینی قرن تو بین الحج و العمره، حضرت فرمودن که تواف کردی؟ عرض کرد ولی تواف ما کردم. یه کمی از موهای سرش گرفت اخذ به شعره و فرمود احللته، مقدس قدس سره و نور الله مسجعه و حشرن الله معه و مع امام الشهدا و رزقن الله اده فی واد السلام، چون تو صحنه اونجا که ما نوبتمون نمیرسد همون واد السلام هم دفنمون کنند و حرم امیر المؤمنین بگردونن، بس انشالله بلکه بریم نجف اونجا بمیریم، وقت اینجا قبر کنار زکریا ابن آدم هم بفروشیم برای اینکه ببینیم چه جوری میشه. به هر حال حالا اون وقت میفروشیم، حالا نمیفروشیم. به هر حال نه، چرا بگره نفروشم، پولیشو میگیرم کار خیر باش میکنم، چرا به نفروشم؟ به هر حال کلی زحمت کشیدم تا پیدا کردم، 40 سال ایمر اومد منبر رفتم. به هر حال اونجا دارد که یه ذره از این روایت که دقت در نیت لازم نی، بل یه ذره از روایت اصلا نیت نمیخواد، میگه آقا حالا شما نرفتید حج ببینید چه جوری، آقا باید اونجا وایسه تو مروه، البته حالا کم شده است، آقا نیت کن، نیت کن، حالا جمع بشید همتون، میخوایم نیت کنیم، بگید. میگه بگید، اونا هم بیچارا میگن بگید. تقصیر میکنیم در حج، در عمره تمتع، در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتن الله تعالی، بیچاره نمیتونه بگه، میگه آقا من نفهمیدم، دوباره میگه با بلندگو بگو، دوباره با بلندگو میگه از حج تمتع در حجۃ الاسلام، میگه آقا من گفتم حجۃ الاسلام، میگه اشتباه کردی، بگو حجۃ الاسلام، هش رو درست از مخرج ها بگو، جینش هم از مخرج جیم بگو. بابا کی این حرفا بوده؟ کی مسلمونا میرفتن حج اینجوری حج می آوردن 90,000 نفر با پیغمبر رفتن؟ حالا این به هر حال، حالا بد که نی، یه خوبیایی دارد اما یه اشکالایی هم داره، اگر ساده بگیریم خیلی راحت تر میتونیم کار بکنیم. حالا اینجا میگد که اگر این میگذاشتن این نوادب، نوادب اونجا آرامه، منا جای آرامیه، از اعمال فارغ شده، گوش میدن به این نوحه ها و به این ندبه ها و در یه مکان آرامی. حضرت نفرمود توی عمره بگید یا توی منا و عرفات بگید، اونجا دل هوره دارن، یا شب تو مشعر بگید، نه فرمود در منا که یه مقدار اعمالشون تموم شده اونجا بیایید و برای من نوادبی را قرار بدید. این یه روایت. روایت دیگر خبر ابی حمزه است، انا ابی جعفر علیه السلام، دوی همین باب 17، قال مات الولید ابن مغیره فقال ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ان آل المغیره قد اقاموا مناحتن، اونای مجلس نوحه و عزاداری گذاشتن، فأذهب إليهم، من برم سراغ اونها یا نرم سراغ اونها؟ فأذن لها، حضرت بهش اجازه داد که برود. فلب اینجا این پاورقی نوشته که فیه الاذن للمرأة في الذهاب الى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام وتقدم وجه الجمع، از خود صاحب وسائل. فأذن، خلاصه حضرت اجازه داد. فلبست ثیابها ها و تهیعت، ام سلمه جامعهاشو پوشید، آماده شد. میگن در اون ظاهرن در مفتاح الکرامه دارد که وقتی لباساشو میپوشید و آماده میشد، یه زن خیلی چشمگیری بود، ظاهرن معلومشو بلند بالا و بلند قامت بود و موهاشو چیکار کرد و رفت خلاصه توی مجلس اعضا. و حالا اینجام دارد و کانت منو حسنها که انها جانون، تو خود روایت دارد، و کانت اذا قامت، خود روایت، من اشتباه کردم گفتم مفتاح الکرم، و کانت اذا قامت فارخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفیه خلخالها فنبدبت ابن عمها بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت انع الولید ابن الولیدی انع الولید ابن الولیدی ابا الولید فتى العشیره حامل حقیقه ماجدو یسمو الى طلب الوتیره قد کان غیسن فی السنینی باران بود در سالها و جعفرن غدغن و میره جعفر میگن دریا قدق گوارا میره یعنی فراوان یک دریایی بود که آب فراوانی داشت و آب گوارایی داشت فما آب رسول الله ذلک ولا قال شیئا معلوم میشد که مانعی نداشته و رواه شیخ به اسناد احمد ابن محمد این یه روایت باز روایت سوم روایت حنان ابن سدیره قال کانت امرأتون معنا فی الحی ولها جاریتون نائحه در طایفه خودمون ظاهرن یه جاریه داشت که این نائحه بود فجاعت الى ابی فقالت یا عم انت تعلم ان معیشتی من الله ثم من هذه الجاریه این درست اعتقاد توحیدیش درست بوده روزی از خداست ولی خب از این راه قرار داده گفت از تو حرکت از من برکت ولن تجد لسنت الله تبدیلا فا احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فان کان حلالا هیچی و الا بعتو و اکلتو من ثمنا بفروشم و پولشو بخورم حتی یأت الله بالفرج اینو حالا پولاش که تموم شد چه میشه و دیگه حالونش با خداست فقال لها ابي والله اني لا اعزم ابا عبد الله ان اساله عن هذه المساله من حضرت رو بالاتر میدونم حالا برم بپرسم که یه نائحه تو داری این کارش درسته یا کارش باطله قال فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك بابام نگفت من به حضرت عرض کردم فقط چون جوان بود دیگه اون آدم هر چی سنش بالا میرد عظمت افراد رو بهتر میشناسه او جوان بود خیلی عظمت رو نمیدونست به حضرت خبر داد فقال ابو عبدالله علیه السلام تو شار تو او زن شرط میکند فقلت والله ما ادری تو شار تو املا من نمیدونم که شرط میکنه یا نه فقال قل لها لا تو شارت و تقبل ما اعطیت اگو شرط نکنه هرچی بهش دادم قبول بکنه این هم یک روایت که این هم بیش از کراهت ازش در نمیاد لحن روایت لحن کراهته حالا با شرط یا اگر مکروه باشه سایر با شرط مکروه بدون شرطش یا مکروهه و با شرط کراهت شدیده یا مباح حرمت از این روایت در نمیاد بپرس از شرط میکنه یا نه اگه شرط نمیکنه مانعی نداره خب این معلومه که کراهت ندارد حرمت ندارد بدون شرطش حالا بدون شرط حرمت ندارد آیا کراهت دارد و با شرط کراهت اضافه میشد یا اصلا کراهت ندارد اینم بر عدم حرمت بلا شرط دلالت میکنه بل مع شرط هم ظاهر لسانه اتو شارت و املا اگه لا تو شارت بگو قبول کنه لسان کراهته ولی حرامو به این سادگی بیان نمیکنن حرام باید یک شدت و حدتی در بیانش باشه اینم یک روایت خب این سه تا روایت تا حالا هر سه دلالت بر جواز میکنه باز خبر عزافر چار این باب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن کسب نائحه فقال تستحله بالضرب احدى يديها على الاخرى طلب میکند حلیت او را به ضرب یکی از دو تا دستاش بر دیگر بگو شاگرد و حرف درست بزن بیش از کراهت در لسان من که گفتم لسان و حرمت اینجور لسان ها یه نهی ازش در میاد فرمود بپرس شرط میکنه یا نه گفت نمیدونم فرمود حالا که شرط نمیکنه در چی بهش دادن بگیرد کراهت که در میاد قطعا و الا اشتراط لغو میشه من که گفتم حرم در صورت اشتراط کراهت قبول من که همینو میگم ازش برمیاد که در صورت عدم اشتراط حرمت ندارد این که برمیاد قبول اما با اشتراط چگونه است از صورت اشتراطش بیش از کراهت در نمیاد لحن کراهت است لکن اگر ما در جای دیگه گفتیم بدون شرط مکروهه، میگیم لابد شرط چیکار میکنه در اینجا که راحتش را شدیده میکند. این حالا روشنه. در این روایت اینجا تستهلو به ضرب اهدایت یا علل اخرى، صاحب حدائق مراجعه بفرمایید، چهار تا معنا و چهار احتمال داده در معنای حدیث. یکی این که میگه این پولاره که میگیره مال دستاشه که میزنه رو دستش، مال اون صدماست که میخوره، و مانعی نداره، اذیت میشه پول میگیره. چون اینجوری من یه وقت یه منبری یه جای دیدم این بیچاره انقدر به صورتش و به پاش میزد، نه اینجا یه جای دیگه، گفتم بابا این هرچی بهش بدن کمشه. این تستهلو به ضرب یدهی ها یعنی اجرت بر این که دستاشه رو دستش میزنه، مال این کار زحمتشه، اجرت تستهلو، طلب علیت میکند او را به ضرب اهدایده. این یه احتمال که پول اذیت شدنشه میگیره. احتمال دوم این که به هر حال خواهد گریه در بیاره که همینجوری نمیشه، باید قدر دستش رو دستش بزنه تا گریه در بیاره. احتمال دوم که صاحب حدائق میدهد این که تستهلو به ضرب یده یا حضرت میخواد بفهمونه حد اقل چیزی که اجرت داره، اینجوری کنی اجرت داره دیگه، چه رسه که یه ساعت بیچاره داد و قال میکند و گریه و نوحه و ذکر مصیبت میکند، دروغ و دلنگ قاطی میکند، حالا دروغ نه راستش. تستهلو به ضرب هدایده ها، بعد حدائق نگاه کن، اینجا ننویسی تو یادداشتاشون، تو حدائق نگاه کن چون بیان قشنگه اونجا. حد اقل جواز و اجرت رو میخواد بگه، میگه وقتی برای یه دست روی دست زدن حلاله، دیگه یه ساعت روزه خونی کردن که دیگه حرفی ندارد که حلاله، نیاه حال نگیم روزه، یه ساعت نوحه خونی کردن حرفی ندارد که حلاله. اینم دو احتمال. احتمال سوم که ایشون ردش میکنه، به جا هم رد میکنه، میگه تستهلو میخواسته بگه اگه شرط میکند کراهت دارد، اگه شرط نمیکنه مانعی ندارد. ایشون میگه آخه این از کجای این در میاد، تستهلو به ضرب اهدایده یا علل اخرى مربوط به اشتراط باشد، مربوط به عدم اشتراط، حلال است اگه شرط نکند. میگه از کجای این روایت این احتمال در میاد. احتمال چهارمی هم خودش میده که قبول میکنه که مراجعه کنید پیداش کن. خب این روایت هم باز بر جواز دلالت میکنه. اینا روایات جواز. یکی دیگه از روایات جواز خبر هفت این بابه، ایوب ابن حر عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بأجر النائحه التي تنوح على الميت. این هم باز دلالت میکند که مانعی نداره. مرسله صدوق، نه مرسله دیگر، مرسله صدوق ده این باب، و سئل الصادق علیه السلام عن اجر النائحه فقال لا بأس به قد نیح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اینا روایاتیه که بر جواز دلالت میکنه. یه سری روایات هم مضمونش کراهته، یه سری روایات هم حرمت و تفصیل که برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه وسلم.